همراهان گرامی، دعوت میکنم با هم بشنوید برنامه آفتاب در حجاب رو که به ابعاد مختلف سبک زندگی خانوادگی حضرت زهرا سلام الله علیها میپردازد.
آفتاب در حجاب. بنده‌ای که فراتر از بنده است، دختری که چو ماه تابنده است، همسری مثل او نبوده و نیست، مادری که پناه فرزند است. ما همه ریزخار فاطمه‌ایم، شاهد حرف من خداوند است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه آفتاب در حجاب رو تقدیمتون میکنیم به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبری سلام الله علیها. عرض تسلیت داریم این ایام رو خدمت همه شما عزیزان، به خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. از شما دعوت میکنیم با ویژه برنامه آفتاب در حجاب همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه آفتاب در حجاب رو از رادیو گفتگو میشنوید. در استودیو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب آقای دکتر سید حسن حائری مدیر مؤسسه آموزشی پژوهشی فرهنگ جعفری و جناب آقای دکتر مهدی سنجرانی پژوهشگر مرکز تحقیقات زن و خانواده. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر حائری و سپاسگزارم از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه و عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت جانگداز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
تشکر میکنم از شما. خدمت شما هم جناب آقای دکتر سنجرانی سلام عرض میکنم و تسلیت عرض میکنم این ایام رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و تسلیت عرض میکنم این ایام جانگداز رو.
بسیار خوب، در ابتدای برنامه خدمت شما باشیم جناب آقای دکتر سنجرانی. در ادامه مباحث سبک زندگی دینی سیاسی حضرت زهرا سلام الله علیها بحثی رو داشته باشیم در مورد مصادیقی از زندگی سیاسی و سبک زندگی سیاسی حضرت زهرا سلام الله علیها. به هر حال نکات مهمی در این سبک زندگی سیاسی وجود داشته که بد نیست که در این برنامه بهش اشاره کنیم. بحث مباهله بوده و اون در واقع جریانی که آیه مباهله در موردش نازل شد، بحث حضور در جنگ ها به عنوان کسی که حالا پرستار باشه و پانسمان کنه زخم مجروح اینها، و بحث دفاع از ولایت پشت درب خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، اتفاقی که میخواست بیفته حضرت اول پیش قدم شدند و قبل از اینکه صدای مردی بلند شه صدای حضرت زهرا سلام الله علیها بود که بلند شد به اینکه پشت در من هستم فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و سلم، و بعد هم همراه با اون جریانات و اون در واقع در حالی که تناب به گردن امیرالمومنین علیه السلام بود او رو به سمت مسجد می بردن، باز این حضرت زهرا سلام الله علیها بودن که در کوچه ها می دویدن به دنبال حضرت، و بعد اون خطبه فدکی و غیره. می بینیم اینها همه صحنه های اجتماعی سیاسی است که حضرت حضور دارند و همین حضورها میتونه الگوبرداری بشه، البته به شکل صحیح و نه با قرائت‌های خاص و ویژه‌ای که گاهی ازش میشه. در خدمتتون هستیم.
بسیار خوب. در مورد زندگی حضرت صدیقه طاهر حضرت زهرا سلام الله علیها ما دو تا نکته داریم. یکی این که تاریخ نکات زیادی را از زندگی سیاسی ایشون به ما نگفته، جز چند نکته، چند فراز بسیار مهم. و نکته دیگر، عمر ایشون هرچند پر برکت بود ولی کوتاه بود و همین نکته ممکنه باعث توی برداشت هایی توی این قضیه بشه. نکته سومی هم که توی این قضیه وجود داره این هست که اقتضائات زمان زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها نمی طلبید حضور اجتماعی زن را، یعنی اون ضرورت ها به مراتب کمتر از ضرورت های امروز بود، ولی همون فرازهایی هم که از زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها به دست ما رسیده فرازهای بسیار بسیار مهمی است، از جمله قضیه مباهله، که در قضیه مباهله در واقع بحث تبلیغ دین، بحث این که شما وقتی میفهمید یک چیزی، یک در واقع باوری باور درسته و یک حق، یک چیزی حق هست، باید با تمام قوا از او حمایت کنید. و در اون ماجرا که در واقع یک مناظره‌ای بین پیامبر و اون نصرانی ها اتفاق افتاد و با استدلال قانع نشدن، کار به مباهله کشید. اون راهب نصرانی های نجران اون موقعی که مسئله مطرح شد که خب حالا بریم کیاره بیاریم، میخواییم مباهله کنیم، چه کسانی میان، ایشون در واقع آدم هایی که دور و برش بودن گفت که ببینید کیا را این پیامبر با خودش میاره، اگر مردان و بزرگان قوم و نمیدونم بزرگان قبائل را با خودش آورد شما محکم سر جاتون بیستید، ولی اگر دیدید که نزدیکترین افراد خودش را آورد بدونید که در واقع بله، بدانید که این فرد حقانیت داره. خب ببینید در اینجا ما حضور اجتماعی، یک نوع حضور اجتماعی ولو بسیط، ما ببینیم که پیامبر خیلی ساده خودش، امیرالمومنین علیه السلام و حسنین و حضرت زهرا سلام الله علیها رو با خودشون میارن که اینها در واقع عزیزترین افراد نزد پیامبر و گرامیترین افراد نزد پیامبر بودن، که اونجا اون راهب به اون آدم‌ها میگه، میگه که دست از مباهله بردارید و هر چی گفتن زیر بار برید، چون من آدم‌هایی رو میبینم که اگر اینها نفرین بکنن در واقع نفرینشون میگرده و هیچ مسیحی روی زمین و هیچ نصرانی روی زمین باقی نخواهد موند. خب علمای شیعه و سنی اینجا به در واقع این آیه اشاره کردن، از جمله زمخشری در تفسیر کشاف اشاره میکنه که در این آیه به صراحت خداوند بالا بودن مقام پنج تن و این بزرگواران از جمله حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را اشاره میکنه و به صراحت داره بیان میکنه که هیچ کسی در این مقام، در این مقام معنوی بالاتر از اینها نبوده که پیامبر همراه خودش بیاره برای اینکه حقانیت ادعای خودش را نشون بده. این یک مثال هست که توی این قضیه حضرت حضور داشتن، حضور پررنگی هم داشتن.
اون صداقت و در واقع اخلاق سیاسی که حالا این روزها هم خیلی در واقع بازارش داغ هست، حتی در غرب بحث مثلا اخلاق سیاسی و اینها رو حتی به صورت آکادمیک و اینها عرضه میکنن، در مجامع آکادمیک ما هم ورود پیدا کرده، ما این رو هم در همین عرصه مباهله میبینیم. یعنی حالا چون برای سبک زندگی سیاسی حضرت رو داریم بررسی میکنیم، حضرت اونجا با خودشون تعارف نکردن و بدون تعارف اقدام به این مباهله کردن، اونقدر هم حقانیت خودشون رو قبول داشتن، هم ذره تردید به خودشون راه ندادن، هم تزلزل نداشتن و صادقانه هم پیش قدم شدن. و به همین دلیل همون در واقع رئیس مسیحیان نجران گفت که اگر اینطور صادقانه و بی پیرایه و بی آلایش اومد جلو، شما کوتاه بیایید و عقب بکشید
بله
که
هر بله ممکنه عذاب بر شما بیاد و البته در واقع تو بعد سیاسیش.
و اگر اجازه بفرمایید جناب آقای دکتر سنجرانی، ما همینجا در خدمت جناب آقای دکتر حائری باشیم، حالا در ادامه اون بحث سبک زندگی دینی که از سخنان ایشون ما دنبال می‌کردیم، این سوال شاید به ذهن شنوندگان عزیز هم رسیده باشه که خب حضرت زهرا سلام الله علیها که به هر حال گاهی از زبان خودشون نقل شده که بهترین زن کسی است که نه نامحرمی او رو ببینه نه او نامحرمی رو ببینه، که حالا این هم جریانی داره که موقعی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم سوال کردن از اصحابشون، بعد امیرالمومنان حالا به تعبیری اومدن مخفیانه پیش حضرت زهرا سوال کردن و برگشتن جواب رو گرفتن، و بعد هم پیامبر وقتی جواب رو از امیر ارائه دادن، پیامبر فرمودن که این جواب رو از کی گرفتی، و از امیر فرمودن که این رو فاطمه زهرا بیان فرموده. حالا ممکنه به ذهن شنوندگان از برسه که خب این فاطمه ای که سلام الله علیها این طور بیان می‌فرمایند در مورد شأن زن و بهترین زن که چنین کسی است که اونا محرم در ارتباط نداشته باشه، چطور خودشون در عرصه‌های سیاسی اجتماعی ورود داشتن، چطور در صحنه مباهله آمدن در مقابل انظار هزاران نفری که شاهد ماجرا هم بودن، یعنی فقط خود اون مسیحیان نجران که با ایلو تبارشون اومده بودن فقط اونها نبودن، در مقابل انظار هزاران نفر دیگری که شاهد ماجرا بودن و بعدها این رو هم بیان کردن. جناب آقای دکتر حائری، این دو چطور با هم قابل جمعند؟
بله، حجاب مقدمه ایست برای عفاف و عفاف امری است بالاتر و اعم از حجاب.
بله،
چنانچه خود حجاب هم به دو معنا استفاده میشه، یکی پرده نشینی است و یکی پوشش، که حالا حد و حدود پوشش برای هم مردان هم زنان مشخص شده در شریعت.
بله،
اشاره میکنم اون مطلبی که فرمودید تعبیر جسارتا بهترین زن نبود، تعبیر بهترین حالت برای زن.
بله،
چه حالتی است که حضرت فرمودن که اون حالتی است که نه مردی او را ببیند نه او مردی را ببیند. بله، این در واقع یک قاعده و فرمولی و حضرت زهرا سلام الله علیها بهش اشاره میکنه که ما باید این قاعده رو برداشت بکنیم،
بهترین شأنیت رو در واقع.
بله، در واقع میفهمد که ارتباط و اختلاط حد اقلی با نامحرم، این که مردی را نبیند مردی هم او را نبیند، نه یعنی این که زن محبوس بشه در خانه و نسبت به فضای بیرون خانه کور باشه و احدی هم حق ورود، نه، به هیچ وجه چنین مرادی حضرت صدیقه سلام الله علیه ها نداشتن. اما قاعده ای که به دست من و شما میدن این که حضور و اختلاط و ارتباط حد اقلی با نامحرم، جایی که ضرورتی نیست، اقتضای خاصی نیست، کار خاصی انسان با نامحرم نداشته باشه، برای چی این اختلاط؟ ولذا اینجا هم ما این قاعده رو تعمیم به مردان هم میدیم، یعنی نمیگیم این روایت روایتی است که مخاطبینش زنان باشن، نخیر، اتفاقا مخاطبین این فرمایش مردان هم هستن. یعنی شما وقتی این قاعده رو برداشت میکنی، عدم اختلاط یا بفرمایید اختلاط حد اقلی با نامحرم، دیگه اینجا زن و مرد نیست توش.
بله،
این تعبیری است که حضرت زهرا سلام الله علیها به این وجه بیان کردن. بله، ما در زندگیشون میبینیم که ایشون از پرده بیرون آمدند، البته با پوشش کامل از پرده بیرون آمدند در چند مقطع زندگیشون. اون اوائل در هنگام غزوات پیامبر اشاره فرمودن عزیزان، در هنگام غزوات حضرت زهرا سلام الله علیها پشت جبهه بودن و خدمات پشت جبهه، پانسمان زخمی ها، آبرسانی، غذارسانی به چه بسا اسرا داشتن. بعد از اون میایم میبینیم که در جریان مباهله که الان مطرح شد توسط آقای دکتر سنجرانی، و بعد از اون هم میبینیم که در جریانات مختلف من جمله دفاع از ولی زمان خودشون امیرالمؤمنین سلام الله علیه که اشاره هم شد. این حجاب و عفافی که در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها به شدت اهمیت داره و پررنگ هست، تا جایی که اگر وصیت نامه حضرت زهرا رو دیده باشید و خوانده باشید میبینید که حضرت زهرا حتی نسبت به تابوت خودشون وصیت میکنن که سرپوشیده باشه. یعنی تو اون موقع رسم نبوده که تابوت سرپوشیده بوده، مثل یک تختهی بوده، مثل یک برانکاردی بوده که
پردهی روش
نبوده، یعنی بدن میت در حال کفن پوش کاملا برجستگی هاش مشخص بود،
یا اگر پردهی روش میانداختن باز هم
بله باز مشخص
بود، دور تا دورش دیوار نداشت.
دقیقا حضرت صدیق سلام الله علیه ها توصیه میکنن که حتی پس از مرگشون، برای پس از مرگشون هم ایشون توصیه داشتن که تابوتی سرپوشیده امیرالمؤمنین فراهم بکنن، که با اینکه تشییع خاصی نداشتن حضرت زهرا در دل تاریک شب بوده، یه تعداد بسیار اندک و قلیلی بوده، با این وجود حضرت این شدت حجاب و عفاف رو داشتن که به این مرحله رسیده بود. راوندی در نوادر خودش از امیرالمؤمنین اون حدیث مشهور رو نقل میکنه، اون حدیث نابینا.
بله،
اونجایی که اون نابینا، حالا ظاهرا ابن ام مکتوم بوده اگر اشتباه نکنم، اجازه میخواد وارد خانه حضرت زهرا میشه، پیامبر اکرم هم حاضر بودن، فوری حضرت صدیق سلام الله علیها خودشونو مستور کردن. پیامبر اکرم فرمودن که این شخص نابیناست، نمیتونه تو رو ببینه، چرا خودتو مستور کردی؟ و این روایت مشهوره و زیباست و خوبه هر چند وقت یک بار گفته بشه و برای تذکر. و اونجا حضرت زهرا میفرمایند که اگر او مرا نمیبیند من او را میبینم، و اگر او مرا نمیبیند عطر بدن من رو او استشمام میکنه. و این شدت عفاف حضرت صدیق سلام الله علیه هاست که ما در زندگی ایشون میبینیم، علی رغم این که جایی که میدیدند باید از پرده بیرون بیان و دفاع بکنند از حق و حقیقت و برای هدایت امت تا مرحله بذل جان خودشون پیش میرن، تا جایی که دیگه حالا تاریخ اون وقایع دردناک رو نقل کرده، اونجایی که در کوچه ها حضرت صدیقه درگیر میشن با رجاله هایی که به سمت ایشون هجوم آوردن، دست بلند کردن و درگیری فیزیکی حتی به وجود آمد بین حضرت صدیقه سلام الله علیها و این جماعت، این جماعتی که بویی از دین و دیانت نبرده بودن. اونجا هم حضرت صدیقه سلام الله علیها کاملا شجاعانه در دفاع از امام زمان خودش حاضر و فعالیت میکنه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر حائری، همچنین از شما جناب آقای دکتر سنجرانی. عزیزان شنونده، بخشی رو به اتفاق میشنویم و در ادامه باز هم خدمت شما خواهیم بود.
کتاب دردانه دلداده، بررسی تحلیلی زندگانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، نوشته محمد جواد طبسی و ترجمه علیرضا کاوند بروجردی، عضو هیئت علمی دانشگاه معارف قرآن کریم. این کتاب که در نوع خود از بهترین کتاب ها می باشد، در 16 فصل به رشته تحریر در آمده و با بررسی دقیق در زمینه ولادت، اسامی و القاب، مقام حضرت فاطمه سلام الله علیها از ولادت تا هجرت، پس از هجرت، ویژگی های فاطمه، مناقب ایشان و از دست دادن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، همچنین دفاع از ولایت، قصب فدک، دوران بیماری و شهادت آن حضرت سلام الله علیها پرداخته است. بیان گوشه هایی از علم فاطمه سلام الله علیها، عصمت ایشان، مناقب اخروی، حجاب، اخلاق و مصائب حضرت زهرا سلام الله علیها از دیگر مباحثی است که بدان ها پرداخته شده است. شما این کتاب را می توانید از نشر بوستان کتاب دریافت نمایید.
عزیزان شنونده، بخش معرفی کتاب رو از ویژه برنامه آفتاب در حجاب شنیدید. پایان بخش برنامه امروز ما روایتی باشد از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در شأن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. فرصت ویژه برنامه آفتاب در حجاب در همین جا به پایان رسید. یک بار دیگر تسلیت عرض می‌کنیم خدمت شما عزیزان و از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. خداوند یار و نگهدارتون.
پیغمبر اکرم دختری دارد فاطمه نام که همه مردم مسلمان در اون روز می دانند که پیغمبر فرمود که امنی لعقرب و لداود فاطمه، اگر کسی فاطمه را خشمگین کند من را خشمگین کرده است، و ارضا لرضاها، او را کسی خوشنود کند من را خوشنود کرده است. ببینید چقدر این دختر عظیم المنزل است که پیغمبر اکرم در مقابل مردم در ملأ عام راجع به دخترش اینجور حرف میزند. این چیز عادی نیست.
در آغاز فقط کلمه بود. خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ایران، ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران.
صد و 95 کشور در جهان وجود دارند. از این تعداد تنها 20 کشور است که سالانه بیش از 1 میلیون دستگاه خودرو تولید می‌کنند و ایران در سال 1396 با تولید بیش از 1,500,000 خودرو در سال در رتبه 16 جهانی تولید خودرو قرار دارد. صنعت خودرو در ایران بعد از صنعت نفت و گاز و پتروشیمی سومین صنعت بزرگ کشور است که 10% تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده و 4% کل نیروی کار کشور معادل 700,000 نفر در این صنعت مشغول کار هستند. در زمان پهلوی در ایران سالانه فقط حدود 35,000 خودرو تولید می شد. اما پس از انقلاب و در دهه 60 تولید خودرو به 161,000 دستگاه در سال رسید. اما در دهه 80 صنعت خودرو ایران در جهش ناگهانی به بیش از 817,000 دستگاه در سال 1384 رسید. و سرانجام برای اولین بار در سال 1387 از سقف 1 میلیون دستگاه عبور کرد. صنعت خودرو در ایران چنان گسترده شد که در دهه 80 از نظر میزان رشد تولید در رتبه 5 جهانی پس از چین، تایوان، رومانی و هند قرار گرفت. سال 1386 میزان صادرات خودرو ایران حدود 500 میلیون دلار در سال بود. اما در سال بعد، سال 1387، صادرات خودرو ایران به کشورهای خارجی با 2 برابر افزایش به 1 میلیارد دلار رسید. همچنین از سال 1391 طراحی‌های داخلی برای تولید خودرو به مرحله عمل رسیده است. صادرات خودرو در ایران توانست صنایع دیگری را هم تکان دهد. امروزه حدود 1200 شرکت با نزدیک به 15,000 کارخانه به تولید قطعات خودرو مشغول هستند و از نظر صادرات نیز 39 کشور خارجی خریدار قطعات خودرو از ایران هستند. همچنین بنا به آمار سال 1393 10 واحد تولیدی تایر در کشور مشغول به فعالیت هستند که سالانه 240,000 تن تایر تولید می‌کنند، رقمی که 70% نیاز داخلی تایر را پوشش می‌دهد. اما به جز صنایع جانبی، دانشگاه‌ها و علوم نیز درگیر صنعت خودرو شده‌اند. صنعت نانوتکنولوژی نیز برای پیشرفت خودروهای ایرانی فعال شده و متخصصان این عرصه برای تولید قطعاتی همچون صندلی‌های ضد باکتری، رنگ مقاوم در برابر خراشیدگی، شیشه‌های آبگریز، فیلترهای هوای بدون نیاز به تعویض، داشبوردهای ضد لکه و محصولاتی از این قبیل به کار می‌آیند. متخصصین نانوتکنولوژی همچنین در سال 1390 روغن موتوری تولید کردند که فرسایش موتور، مصرف سوخت و دمای موتور را کاهش می‌دهد. از سال 1395 پژوهش‌های علمی در ایران برای ساخت خودروهای بدون راننده نیز آغاز شده است. همچنین با تولید گسترده موتورهای گازسوز برای جلوگیری از آلودگی هوا در سال 1389 ایران رتبه 2 جهانی را در تولید خودروهای گازسوز به دست آورد.
حالا همراهان گرامی رادیو گفتگو، رسیدیم به ساعت 11:55. دعوت میکنم ما هم بشنویم سمت اندیشه رو که به فرازهایی از سخنرانی مقام معظم رهبری میپردازد.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه، اندیشه برزید.
نوری به سمت بینه، اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن. سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
امروز مسئولین کشور در معرض یک آزمون بزرگ. آیا حفظ عزت و اقتدار این ملت عزیز را خواهند کرد؟ بنده از روز اول بارها و بارها گفتم به آمریکا اعتماد نکنید. هم در جلسات خصوصی این رو گفتم، هم در جلسات عمومی مردمی گفتم، در جلسات خصوصی بیشتر هم این رو گفتم، خودم به اینا اعتماد نکنید. اگر میخواهید قرارداد ببندید، تضمین‌های لازم را فراهم بکنید، بعد صحبت کنید، بعد قرارداد ببندید، بعد امضا کنید. به حرف اینا اعتماد نکنید. یکی از چیزهایی که بنده اون وقت به خصوص روش تصریح کرده بودم این بود، گفتم ما این قرارداد رو قبول میکنیم به این شروط. چند تا شرط بود. یکی از شرط‌ها این بود که گفتیم رئیس جمهور وقت آمریکا بنویسه و امضا کنه که تحریم‌ها برداشته شد. این جزء شرایط ما بود، جزء شرایط بنده بود. خب مسئولین محترم زحمت کشیدن، تلاش کردن، عرق ریختن، نتونستن و این نشد و نتیجهش این است که دارید مشاهده میکنید. دو سال و نیم گذشته است، ما به همه تعهدات عمل کردیم. حالا گفته میشود که برجام را میخواهیم با این سه کشور اروپایی ادامه بدیم. من به این سه کشورم اعتماد ندارم. من میگم به اینام اعتماد نکنید. میخواهید قرارداد بگذارید، تضمین به دست بیارید، تضمین واقعی، تضمین عملی. ولا فردا اینام همون کار رو خواهند کرد که آمریکا کرد، به شیوه دیگه. روش‌های سیاسی و دیپلماسی روش‌های ویژه‌ای است. گاهی لبخند میزنن، در حال لبخند خنجر رو تا دسته تو سینه انسان فرو میکنه. دیپلماسی اینه دیگه. اگر چنانچه توانستید تضمین از اونها بگیرید به طوری که بشود اعتماد کرد، خب اشکال نداره، حرکت اون رو ادامه بدید. اگر نتوانید چنین تضمین قطعی را بگیرید که بنده هم بسیار بعید میدونم که بتوانید تضمین بگیرید، اون وقت دیگه نمیشه اینجوری حرکت کرد و اینجوری ادامه داد. مسئله بسیار حساس. امروز مسئولین کشور در معرض یک آزمون بزرگه. آیا حفظ عزت و اقتدار این ملت عزیز رو خواهند کرد یا نه؟ باید عزت این ملت تأمین بشه، منافع ملت باید تأمین بشه به معنای واقعی کلمه، که خب حالا خوشبختانه مسئولین هم بر روی حفظ منافع ملی تکیه کردن، گفتن باید منافع ما تأمین بشه. بله باید تأمین بشه، منتها برای تأمین منافع به حرف فلان رئیس و فلان نخست وزیر و فلان صدر اعظم اعتماد نکنید. حرف اینا اعتباری نداره. امروز یه چیزی میگن، فردا یه جور دیگه عمل میکنن.
سمت اندیشه رو شنیدید شنوندگان گرامی که به فرازهایی از سخنرانی مقام معظم رهبری پرداخت.